العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده في السراء والضراء. وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين، لا سيما على العبد الممتحن موسى بن جعفر الكاظم عليه الصلاة والسلام، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خداوند متعال اون چرا که خیر دنیا و آخرت ماست به بهترین وجه بر زبان این بنده حقیر جاری و دلهای همه ما را برای فهم و پذیرش آن مهیا و مهیاتر فرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خداوند متعال نام همه ما را در امشب جزء عزاداران حضرت موسی بن جعفر و جزء زیارت کنندگان آن حضرت و اهل بصیرت و معرفت به مقام آن حضرت قرار بدهد، صلوات دوم را بلندتر ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شب شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و فاجعه عظیم و مصیبتی بزرگ و عزایی سنگین هست. این مصیبت بزرگ رو به محضر حضرت صاحب الامر و العصر و الزمان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم و همچنین به محضر شما عزیزان، برادران و خواهران امیدواریم خدای متعال توفیق بهترین بهره برداری از این فرصتها رو به گوینده و شنونده عنایت کند. برادران بزرگوار، خواهران گرامی، فرصتهای عزاداری ائمه علیهم السلام و همچنین اعیاد اونها، ولادتهای اونها، وفیات اونها برای انسانهای اهل دل فرصت نگاه کردن به آینه است. ما برای اینکه سر و صورت و وضع خودمون رو اصلاح کنیم که با وضع نامناسبی به جامعه وارد نشیم، به حضور برادران و خواهرانمون وارد نشیم، به آینه نگاه میکنیم. مستحبم هست یعنی اسلام همین رو امضا کرده، مستحب انسان وقت خروج از خانه به آینه نگاه کنه. و حتی در سیره حضرت خاتم الانبیا هست که اگر گاهی میسر نبود، آینه‌ای نبود که حضرت نگاه کنه، ظرف آبی رو در مقابل خودشون قرار میدادن و توی اون آب نگاه میکردن که سرم، صورتم، وضعم، لباسم به گونه نامناسبی نباشه. خدا دوست داره که انسان در هر وضع و لباسی هست سر و لباس منظم و درستی داشته باشه. خب این تکلیف صورت ماست، تکلیف سیرت ما چه کار می شود؟ اصل که این صورت ظاهر نیست، صورت ظاهر نمی آید به کار، حرفی از معنا اگر داری بیار. حالا نمیگیم صورت ظاهر نه، ولی صورت ظاهر رو اصلاح کردیم، به آینه نگاه کردیم، به آرایشگاه رفتیم. خدمت با سعادت شما عرض شود 1001 قلم دارو و دوا و درمان برای اصلاح صورت ظاهرمون میکنیم. عرض من اینه برادرم، خواهرم، گوینده، شنونده، فرصت‌های عزا و عید ائمه علیهم السلام یک فرصت نگاه به آینه است برای روح ما، برای سیرت ما، برای چهره حقیقی ما. ببینیم اونها که نمونه اعلای فضائلن چطور رفتار کردن، تا تکلیف من هم در رده خودم و در رتبه خودم و در جایگاه خودم مشخص بشه. حضرت موسی بن جعفر علیه افضل التحیه و السلام نمونه کامل فضائل هست. حالا من بنادرم به یک گوشه اشاره کنم و به بعضی از این گوشه ها اشاره اجمالی داشته باشم، یک اشاره اجمالی به بعضی از خصوصیات و انشاءالله تأکید روی یکی از ابعاد شخصیتی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. امام از نظر یک مصلح اجتماعی، یک انسان تأثیرگذار در جامعه و تاریخ، از این جهت یک الگوی کامل هست. اینجا را نمیخوایم بحث کنیم، فقط اشاره میکنم در عهد موسی بن جعفر که عده زیادی به نام صوفی و پشمین پوش و عرفان و عارف و امثال این حرفها خودشون رو مدعی وصول به حقیقت میدانستن، در گوشه ای از اجتماع زیر خرقه پشمینه خودشون پنهان شده بودن، به تسبیح و سجاده خودشون چسبیده بودن، به ذکر یاهو و یا الله خودشون دل مشغول کرده بودن، از همه مقدرات جامعه اسلامی غافل. هارون الرشید هر چه میخواهد بکند بکند، اونها به سجاده و تسبیح و دلق خودشون چسبیده بودن. امام اینجوری نبود. این حرف ناقص و این اسلام ناقص و این عبادت ناقص رو نمیپذیرفت، با تمام وجود در صحنه است. برای این نکته شاهد همینه که در تاریخ حضرت موسی بن جعفر می نویسند ینقل من سجنن الى سجن، از این زندان به اون زندان منتقل می شود. 4 سال، 7 سال، 14 سال نوشتم، اونم در یک عمر 55 ساله. در یک عمر 55 ساله شاید این 4 سال و 7 سال و 14 سال به لحاظ انواع زندانهای حضرت باشه. یکی اون دوران زندانی شدن در بغداد رو دیده، نوشته 4 سال. یکی دوران زندانهای دیگر رو هم حساب کرده، نوشته 7 سال. یکی دوران تحت نظر و فشار بودن و محاصره بودن رو هم حساب کرده، نوشته 14 سال. به هر حال این نشون میده که اگر امام هم فقط به نماز و ذکر و دعا بسنده کرده بود که زندانی نمیشد، گرفتاری براش پیش نمی آمد. اون اسلام ناقص عبادت محض در گوشه مسجد فارغ از سرنوشت اسلام و جامعه اسلامی را موسی بن جعفر نپذیرفته. برای همینم هست که هارون الرشید میاد، همه میان به دیدنش، همه میان تحویلش میگیرن، میاد به حج، در مدینه روبروی قبر رسول الله میایستد، میگه یا رسول الله از شما معذرت میخوام، میخوام فرزند شما را زندانی کنم. یعنی میفهمه با کی طرفه. از لحاظ از این بود، از این دیدگاه، امام به عنوان یک مربی، به عنوان یک تربیت کننده، به عنوان یک مصلح، چهره موسی بن جعفر مثل خورشید پرفروغه. زندانی کردن، همه امکانات رو از وجود مقدس و مبارکش گرفتن، در تاریکی زندان و تنهایی زندان روی زخمش نمک میپاشن، زن هرزه و نامناسب و ناسالمی را میفرستن به زندان عشوه‌گری کند. شاید تصور غلط آنها این بود که امام به او توجهی بکنن، اما امام در چهره یک مربی حتی در روح فاسد این زن با یک نگاه، با یک توجه، با یک تذکر، با یک موعظه کاری کرد که به هارون خبر دادن این زن توی گوشه زندان مشغول ذکر و دعاست، عبادت. گفت بیرونش بیارید، آوردنش. تو را چه به این حرف ها؟ مدام میگه قدوسون قدوس، سبحانک سبحانک، خدایا تو منزهی، خدایا تو منزهی، سبوحون قدوس. هارون الرشید رو کرد به او، گفت توی اهل این حرفا نبودی که، تو رو چه به این حرفا؟ گفت از اون لحظاتی که من با چهره نورانی آقای زندانی روبرو شدم، عبودیت را در تمام وجود او منجلی و ظاهر دیدم، دیدم ذکر او، زبان او اینجوری بیاد خدا مدام مترنم هست، من هم بیاد گذشته خودم افتادم، توبه کردم، اصلاح شدم. در مقابل هارون این زن می لرزد و ذکر میگه. هارون رشید رو ببریدش بیرون، میگه تا پایان عمرش و در مرگشم همینطور بود، مدام گریه و توجه، تربیت حضرت موسی بن جعفر. خدا کنه از این نگاه ها این شب، این شبها موسی بن جعفر به دل ما بکنه. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشم به ما بکنند؟ آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ موسی بن جعفر میاد به مسجد النبی، جوانی است، می ایستد، تا موسی بن جعفر رو میبیند فحش میده، سب میکنه، از پدرانش به بدین یاد میکنه. آمدن خدمت موسی بن جعفر، گفتن آقا اجازه بدید این ادبش کنیم، این بیرون مدینه میره یه جایی، توی خلوتی گیرش بیاریم، به هر حال یک مجتمعی بهش بدیم. گفتن این رگ و ریشش همینه، این سند میرسونه، فرزند اولاد خودش هم افتخار میکنه، میگه من از فرزندان خلیفه دوم هستم، خلاصه خیلی مغروره، اجازه میدید؟ حضرت فرمود نه. یک روز این آقا نیامده بود، فحششو نداده بود. حضرت موسی بن جعفر راه افتادن با مرکب خودشون، آدرسشو پرسیدن، بیرون مدینه توی مزرعهشه. تا دید امام موسی بن جعفر داره میاد، داد زد آی اون زمینا رو من زراعت کردم، اونجا کجا میای؟ حضرت با وقار نزدیک شد، داد بیداد کرد، گفت زمینامو خراب کردی، کشتمو خراب کردی. حضرت فرمود چقدر خرج کردی برای زمینا؟ گفت 100 دینار. حضرت دست بردن یک کیسه دادن بهش، گفتن این 100 دینار زمینات، خسارت جبران شد. فرمود چقدر میخوای به دست بیاری؟ گفت معلوم نیست که چی به دست بیاد، چی حاصل بشه، چی نشه. فرمود خب چقدر امید داری؟ گفت شاید 100 دینارم سود کنم. فرمود اینم 100 دینار. گفت مشکل دیگه هم داری؟ من میدونم. بیا اینم به خاطر اون مشکلت، اون قرضت، اینم 100 دینار، 300 دینار. این چند لحظه‌ای که با امام موسی بن جعفر بود، چه کرد امام موسی بن جعفر؟ دیدن صدای این مرد بلند شد، الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا بهتر میدونه رسالت رو تو کدوم خاندان قرار بده، شما خاندان رسالتی. امام موسی بن جعفر از این دیدار کوتاه برگشت، نه اینکه فکر کنیم صرف همون کمک مادی بود، اون مشکل مادی هم گاهی زمینه میشه برای انحراف بعضی ها، ولی میگه این مرد بعد از اون در مسجد النبی می نشست، در قطار دوستان خودش که همه ارادتی به اهل بیت نداشتن، تا موسی بن جعفر وارد مسجد میشد، میگفت اون آقایی آمد که شایسته است رسالت و خلافت در خاندان او باشه، دفاع میکرد. حضرت رو کرد فرمود خب اگه شما ها مشتمالش میدادید بهتر بود، یا اینجور که من اصلاحش کردم. در چهره یک مربی در جامعه، در زندان، نگاه اصلاح کننده و کیمیاگر او مصلح است. در چهره یک خدمتگزار جامعه اسلامی، میگه وقتی که حضرت موسی بن جعفر رو می گرفتن و زندانی می کردن، خانواده های فقیر مدینه تازه متوجه می شدن اون کسی که شبها برای آنها غذا می آورد، آذوقه می آورد، از آنها سرکشی می کرد، کی؟ کان یتفقد فقراء المدینه. از هر بُعد ما به چهره حضرت موسی بن جعفر نگاه می‌کنیم، در همین حدی که از لابلای دستان طاغوت‌های تاریخ حدیث‌های جسته و گریخته‌ای به دست ما رسیده، می‌بینیم این چهره نورانی و پرفروغه. اما یک جهت از این چهره نورانی در این زیارت موسی بن جعفر بیان شده که چه پرفروغ‌ترین بعد زندگی موسی بن جعفر. اللهم صل علی موسی بن جعفر الذی کان یحیی اللیل بالسحر الی السحر. خدایا صلوات بفرست بر موسی بن جعفر، اون آقایی که شب را تا صبح به شب زنده‌داری به سر می برد. الذی کان یحیی اللیل بالسحر الی السحر بالزراعات المتصله والمناجات الطویله والدموع غزیره، حلیف سجدت طویله و زراعات المتصله. اون کسی که همدم و حلیف و همراه سجده های طولانی بود، دموع الغزیره اشکهای ریزان پیاپی، زراعات متصله، ناله ها و گریه های پیوسته. در این بعد عبادت های موسی بن جعفر، آدم بعضی از چیزها رو که میبینه حقیقتا از خودش، از خودم و عبادت های خودم شرمنده میشم. ما مدعی پیروی آقایی هستیم که شبش اینجوری میگذشت، روزش اونجوری میگذشت، اشکهای اینجوری. بعضی آقایی یک سؤال غلط انداز میکنن، شاید تو ذهن بعضی از شما عزیزانم باشه که آقا اینا که گناه نداشتن چرا اینقدر گریه میکردن؟ آخه گریه که مال گناه نیست، گریه مال معرفته. ببینید ما کم گناه داریم ولی گریه نداریم، ما کم گناه داریم و گریه نداریم. آخه گریه که مال گناه نیست، گریه مال معرفته. هر که معرفت داره گریه داره، اونی که گناه داره که گناه که زیاد شد که گریه رو می خشکاند. اون چی که قلب را قسی می کند از ذنب و علی ذنب است، گناه روی گناهه. میگه رفتم پیش فضل ابن ربیع، در دیدم گفتن بالای پشت بام، رفتم بالای پشت بام سلام کردم، دیدم به یک نقطه خیره شده. گفت نگاه کن چی میبینی اونجا. نگاه کردم توی حیات کوچکی، دیدم یه پارچه روی زمین افتاده. گفتم که پارچه ایش روی زمین افتاده؟ گفت نه، دقت کن. گفتم که مثل اینکه کسی هم کسیه به زمین چسبیده. گفت بله، آقای تو موسی بن جعفر هست. گفت مدت هاست که او رو به من سپردن، من زندانبان او شدم، شب و روز مواظبتش میکنم. اول شب بعد از نماز عشا مختصری استراحت و خواب داره، بعد برای نماز شب بیدار میشه، نماز شبش متصل میشه به نماز صبحش، نماز صبحش تعقیباتش طول میکشه تا طلوع آفتاب. طلوع آفتاب به سجده میرود که پایان این سجده اذان ظهره. این نسخه رو برای همه نمیپیچن، نمیگیم ما همین جوری باشیم، نه، اقتضای زندگی ما و رفتار ما و کردار ما این نیست. خود امام موسی بن جعفر هم در خارج از زندان که بودن با توجه به مسئولیت‌های مختلف شاید برنامه این نبوده، اما وقتی که در زندان بود حضرت، یه خلوتی است که نمیتونه به وظایف دیگر اجتماعیش عمل کنه، برنامه او شاداب با عبادت. همه تنهایی‌های زندان را با خلوت با خدا جبران کرده، همه غم‌های دنیا را با شادی بودن با خدا جبران کرده. لذا در زندان فضل ابن ربیع دشمن میگه، یکی از مناجاتهاش اینه، خدایا خدایا شکرت، گوشه خلوتی میخواستم که با تو راز و نیاز کنم. برادران بزرگوار، خواهران گرامی، مسئله عبادتهای فردی ما مسئله بسیار مهمی است. متاسفانه ما در این جهت گرفتاری خیلی داریم، رفتارها فاصله خیلی داره با اهل بیت علیهم السلام. ناله میکنیم چرا فرزندانمون نسبت به نماز کم توجهن. خب چقدر دیدن اهمیت به نماز از ما رو در زندگی، چقدر دیدن نسبت به مستحبات، نمازهای مستحبی، عبادات مستحبی اهمیت میدیم، چقدر رفتار عملی و تأثیر عملی نماز رو دیدن در ماها. برادران بزرگوار، خواهران بزرگوار، اول به خودم میگم و بعد به شما عرض میکنم، اگر ما که اهل مسجد و نمازیم رفتارمون رفتارهای دیگرمون درست نباشه، فرزندان ما میگن اینا که نمسجد میرن اینجورن، این برخوردشونه، این حرف زدنشونه، این کارشونه، بدبین میشه. لذا باید این فرصتهایی که پیش میاد برای بنده، برای شما، خودمون رو نزدیک کنیم به اون رفتارها، خودمون رو نزدیک کنیم به اون اخلاقها، عبادت را و لذت عبادت را و زیبایی عبادت را عملاً در جامعهمون، در خانوادهمون، به کام بچه‌هامون بچشانیم. از یکی از علمای بزرگ ما نقل کردن که شما چطور شده که این عبادت در کامتون اینقدر لذت داره؟ فرمود من از بچگی کوچک بودم، پدرم با مهربانی قبل از اذان صبح من بیدار میکرد نجف، میگفت بیا بریم زیارت. همینطور که میرفتیم توی مسیر حرم حضرت امیرالمؤمنین، خب فقرا کم و بیش نشستن دیگه، معمولا توی جاهای زیارتی به امید این که مردم عنایتی بکنن بهشون نشستن که حالا کسی برسه و پولی بهش کمک کنه. پدرم میگفت پسرم، این آقا که اینجا نشسته الان نیم ساعت به اذانه، یک ساعت به اذانه، چقدر گیرش میاد تا اذان؟ خوب تو دقت کن، چند نفر میان؟ از این چند نفری که میان چند نفر کمکش میکنن؟ گفتم آقا. گفت عزیزم، این برای چند ریال دنیا، چند درهم دنیا این موقع نشسته است، چون نمیخوای برای بازار آخرتت، برای عاقبتت، برای سعادتمندی خوده، برای همنشینی با امام حسین، برای همنشینی با امیرالمؤمنین، این شبا رو بیدار باشی، این ساعتها رو بیدار باشی. خب روح لطیف و پاک فرزند شما تأثیر میپذیره، میگه همون وقت لذت عبادت را قطر قطر در کام من نشون، اگر این برای دنیاش بیداره، چرا من برای آخرتم بیدار نباشم؟ چرا من برای سعادتمندیم بیدار نباشم؟ تعبیری داره محمد ابن طلحه شافعی، من این تعبیر این عالم اهل سنت رو آوردم برای شما بخونم. کتابی داره به نام مطالب السؤول، این کتاب در اختیار هست، الان چاپ‌های متعددی از این کتاب مطالب السؤول موجوده. تعبیر او اینه نسبت به حضرت موسی بن جعفر که میرسه، میگه امام کبیر القدر عظیم الشأن کثیر التهجد مشهور بالعبادات مواظب على الطاعات میگه شبهای این آقا، شب و روز این آقا به عبادت و قیام و تصدق و صیام سپری میشد. بعد میگه در عراق موسی بن جعفر مشهور است به باب الحوائج، و اضافه میکنه این عالم سنی، میگه و کراماته تهایر منها العقول، عقلها شگفت زده و شرمنده میشود از کرامات موسی بن جعفر. خطیب بغدادی از علمای اهل سنت باز این تعبیر باب الحوائج رو نسبت به موسی بن جعفر میگه و میگه در بغداد بودم، این خاطره رو نقل میکنه، زنی گریه میکرد به طرف حرم موسی بن جعفر کاظمین حرکت میکرد، داد میزد موسی بن جعفر یا باب الحوائج، بچه‌مو گرفتن و زندانی کردن نجاتشون. میگه یکی از دشمنان اهل بیت اونجا بود، منم با او همراه صحبت میکردم، این زن را صدا زد و گفت خانم برو یک امام دیگه‌ای پیدا کن برای نجات بچه، این امام خودش تو زندان مرده، اگه میتونست خودش رو نجات بده. میگه این توهین و اهانت این زن را بیشتر سوزون. گفت یا باب الحوائج، امروز قدرت نمایی کن. این عالم اهل سنت میگه ما ایستاده بودیم، کسی دوان دوان آمد به این خانم رسید، گفت خانم بچه تو آزاد کرد. خانم به سجده افتاد، این نقل میکنه، نگاه کنین، میگه کس دیگری آمد به این رفیق ما که این توهین کرده بود، گفت معلوم شد قاتل بچه توست، بچه تو رو گرفتن. زن برگشت گفت حالا تو برو امام پیدا کن، بچه تو نجات. و کرامات و تهای رو منحل اقول، با همین دست عبادت گاهی نگاه نمی کنن به عبا و امامه من، گاهی نگاه نمی کنن به این ظواهر من، نگاه می کنن به این قلب پاک و این عبادت های پاک، دو رکعت نماز صحیح و درست و خالص ما را از وسط جهنم ممکنه بهشتی کنه. این خاطره را من نمیدونم فرصت دارم بگم یا نه، اما اب نداره مختصرا عرض میکنم، خاطره سمال همین سرزمینه، کوتاه عرض میکنم، عرضم تمام. اون چه که تا الان گفتم یک تکرار یک دقیقه ای بکنم در ذهنتون بمانه و عرضمو با این خاطره پایان ببخشم. عرض کردم فرصت عید و عزا فرصت نگاه به آینه است. همونطور که در آینه نگاه میکنیم صورتمون رو درست میکنیم، توی این عید و عزا به این آینه های الهی ائمه هدات مهدیین نگاه کنیم، سیرتمون رو درست کنیم. حضرت موسی بن جعفر آینه تمام نمای فضائل در حضور اجتماعی و سیاسی، اونجور 14 سال زندان به زندان، در تربیت اجتماعی اصلاح اون و اصلاح اون، در رسیدگی به فقرا و اصلاح مشکلات مسلمین اینجور، در خلوت خودش هم با خدای خودش این گونه بود. و عرض کردم که عبادت اصلاح کننده نفس ماست و ما برای اصلاح نفسمون چاره ای جز عبادت نداریم. اینجا من بحثی رو میخواستم مطرح کنم که میبینم فرصت گذشت، همون خاطره رو عرض میکنم. اگر یک وقتی خدای متعال توفیق به من داد، به محضرتون عرض خواهم کرد که دقیقا نقش عبادت در روح ما چه نقشیست، چه تأثیری میگذاره و به اصطلاح با چه سیستم عبادت یا نماز یا امثال اینها اصلاح کننده چهره باطن ماست. اما اون خاطره ای که عرض میکنم، خانمی انگلیسی وارد دبی شده بود و با یک آقای مسلمانی اینجا ازدواج کرده بود. اون آقای مسلمان اسمی بود، اینجور برای من نقل کردن، خاطره رو عرض میکنم خدمتتون. خیلی اهل فساد و فجور و جلسات نامناسب و رفیق بازی ها و امثال ذالک. رفیق این آقای مسلمان میگه این خانومش، این خانوم انگلیسی، یک وقت من دید، گفت این شوهر من خیلی آدم فاسدی، از لحاظ انسانی و اخلاقی اصلا آدم سالمی نیست. من به خیال این که این آدم سالم هست باش ازدواج کردم، لذا الان پشیمانم. توی رفقای این آدم ما که توی این دبی با هر کی گشتیم، خدمت شما است، شما رو ما شناختیم و آدم سالمی، بنابراین من دوست دارم با شما ازدواج کنم. گفتم خانم این که امکان نداره، این که نمیشه، شما بالاخره زن او هستی، زن قانونی او هستی و به هیچ عنوان چنین چیزی ممکن نیست. تا در کابینه و در عقد او هستی امکان ازدواج با من نیست، اصلا حرفشم نزن، فکرشم نکن، ذهن ما را هم مشغول نکن. گفت این خانم گذشت، بعد از 6 ماه به من مراجعه کرد، گفت آقای فلانی، اون آقای رفیق شما ما دیدیم درست به شو نیست، رفتیم دنبال قضیه، طلاق گرفتیم، من مدتی است که از او جدا شدم، از اخلاق و از رفتار او بدم آمد، جدا شدم، الان من دیگه همسر ندارم و حاضرم با شما ازدواج کنم و دوست دارم با تو ازدواج کنم. این آقا میگفت حالا گفتیم این نکنه کلاهی میخواد سر ما بگذاره و کاسه ای زیر نیم کاسه است، گفتم خانم شما مسیحی هستی و من مسلمان هستم، منم نمیخوام زن مسیحی داشته باشم. شاید اون وقت فتواها هم اینجور بود که اجازه نمیدادن. علی حال یعنی الانم ازدواج دائم با زن مسیحی و یهودی که باطله به فتوای مراجع فعلی. و گفتم شما یک فرصت چند ماهه دیگه راجع به اسلام مطالعه کن، منم مطالعه میکنم رفتار و کردار و برخورد شما رو، شما هم مطالعه راجع به اسلام شروع کن. اگر به دل چسبید و احساس کردی اسلام دین کامل تری هست و مسلمان شدی، بعد با هم دیگه صحبت میکنیم. میگفت این خانم شروع به مطالعه کتاب ها و امثال اینها کرد و ما هم دورا دور مواظب بودیم، دیدیم نه این واقعا کم کم متمایل شد و آمد اسلام آورد و مسلمان شد، ما با این خانم ازدواج کردیم. این خانم میگه مسلمان شد، اما واقعا مسلمان شده، با تمام وجود آمده بود، اگرچه دیر آمده بود ولی خوب آمده بود. من مسلمان متدین در مقابل او کم می آوردم. دوران عمر ما و زندگی مشترک ما طولانی نشد. این خانم بیمار شد و در همین جا هم مرحوم شد. رفتم جنازه رو دفن کردیم، از قبرستان برگشته بودم، خانم یکی از علما که دختر یکی از مراجع بزرگ فعلی شیعه هم هست جای دیگه ای بود، ایشون به من زنگ زد، این تلفن زنگ زد، برداشتم دمون خانمه که با ما یک روابط خانوادگی و آشنایی و قوم و خویشی داشتن، زنگ زد گفت آهای فلانی چطورید؟ الحمدلله. گفت خانم چطورم؟ من گریه افتادم، گفتم الان از قبرستان میایم. اون خانمم گریه کردم و گفت بشارت میدم، علت این تلفن من اینه، من الان مثلا نیم ساعت قبل خواب بودم، در خواب دیدم وارد شهر نجف شدم، تمام مغازه ها رو بستن، بازار رو تعطیل کردن، حرم مطهر رو آماده کردن. گفتم چه خبره؟ گفتن یک ملکه ای از دبی میارم. گفتم این ملکه های کشورهای اسلامی که این شأن رو ندارن که براشون کسی بازار نجف رو تعطیل کنه، حرم رو آماده کنه. گفت نه، از این ملکه هایی که تو فکر میکنی نیست، این زن فلانیست، امروز مهمان امیر المومنین. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، گوینده این سخن موجوده الحمدلله، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنن؟ از هر کجا که دل رو بفرستیم و نیت را اصلاح کنیم، اونها پاسخگوی ما هستن. خانمی از انگلیس بیاد، اونم توی دبی، از اینجا مهمان علی ابن ابی طالب باشه. یا موسی بن جعفر یا باب الحواش، شب شهادت شماست، شب توسل به شماست، همه ما از بچگی به نام باب الحوائج شما رو شناختیم، برای همه مشکلاتمون و خصوص برای مشکل اصلیمون، برای عاقبت به خیریمون، برای سفر آخرتمون، برای عاقبت به خیری بچه هامون، امشب در خانه شما آمدیم. آماده اید برادرها خواهرها، یک کاروان دل از همینجا روانه کاظمین کنیم، کنار قبر دو امام، هم حضرت موسی بن جعفر هم حضرت جواد الائمه. السلام علیک یا باب الحمائج یا موسی بن جعفر ایها
كاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة بجان تو سوگند روزگار یا فاطمه به جان تو سوگند روزگار زندانی از عزیز تو مظلوم تر نداشت یا فاطمه یا فاطمه به جان تو سوگند روزگار زندانی از عزیز تو مظلوم تر نداشت در ادامه همین زیارت نامه میخونیم المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر ز ساق المرغوز بحلق الغیود من همین یک دو جمله رو معنا می کنم مصیبت من باشه از همه التماس دا سلام ما بر اون آقایی که در دل زندان ها مورد شکنجه قرار می گرفت المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر ظلم جمع ظلمت در تاریکی های مطامیر متمور زندانی رو میگن که در زمین حفر شده باشه زندان یه وقتی ساختمانیست روی زمینه یه وقت مانند چاه حفر کردن توی زمین و ظلم المطامیر ز ساق المرغوز اون آقایی که ساق پاهای اون به واسطه زنجیر بمیرم خرد شده بود مرزوز ما نسبت به دو امام داریم دلهای آماده دلهای آماده ما نسبت به دو امام کلمه رز و مرزوز داریم یه وقت نسبت موسی بن جعفر میگه اون ساقهای پایی که با زنجیر خورد شده بود یکی هم نسبت به حضرت ابا عبدالله علیه السلام داره نحن و رزدن صدر سلام بر اون سینه‌ای که زیر سمس و خود شد عجبا لحلم الله جل جلاله.